خب اون بحثی که ما تا اکنون داشتیم این بود که میخواستیم ببینیم این دوتا تز هستی شناختی که دنبال کردیم، یعنی اینکه ما وجود رو بر حسب ادراک بفهمیم و اینکه وجود عرض شود که یک امر یا یک مفهوم یا یک محمول رئال یعنی ناظر به موجود و ناظر به ماهیت موجود نیست، و همینطور تز دوم که ما در خصوص وجود هر موجود از چه بودن و بودن سخن میگیم. هایدگر میخواد هر دوی اینها رو یک بنیانگذاری پدیدارشناختی بکنه بر حسب اگزیستانس. یعنی چی؟ یعنی اینکه میخواد بحث بکنه که چگونه بنیاد این دو تز هستی شناختی که در تاریخ هستی شناسی طرح شده و دیدید دیگه تو این بحثایی که تا الان داشتیم عمده مباحث هستی شناختی رو رقم زده، چه در قرون وسطا چه در فلسفه جدید و همینطور در فلسفه باستان که حالا در موردش بحث بیشتر صورت خواهد گرفت. هایدگر میخواد نشون بده که تمام اینها در نسبت و در پیوند با نحوه بودن انسان یعنی دازاین هستن که اون رو اسمش رو اگزیستانس میذاره. و عرض شود که حالا در مورد این هم من توضیح میدم که به چه شکلی و به دو معنا ما میتونیم از اگزیستانس در اندیشه متقدم و متأخر هایدگر بحث بکنیم و اینکه این اگزیستنس رو یا اگزیستانس رو چگونه هایدگر پدیدارشناختی میفهمه. یعنی اینکه تمام بحث بر سر اینه که وجودی هست که وجود رویاورنده و نسبت گیرنده است و اگر چیزی چون وجود قرار به فهم در بیاد از دل این نسبت رویاورنده بودن یا گشوده بودن برای ظهور برای نشانگری و خودنشانگری موجود داره شکل میگیره و داره ازش بحث میشه. خب این چارچوب کلیه بحثی بود که تا الان داشتیم و تا اینجا دیدیم که در واقع این دوتا تزی که مطرح شد و دوتا بحثی که مطرح شد چگونه در دل خودشون دلالت داشتن، یک دلالت ضروری و در این حال طرح نشده و نامصرح داشتن به تمایز هستی شناختی، به تمایز بین وجود و موجود. و دیدیم که در هر دو تفسیر عمده از معنای وجود، یکی در سنت فلسفه عصر جدید یعنی فلسفه کانتی به بعد و یکی در سنت فلسفه قدیم یعنی سنت فلسفه قرون وسطا و در بنیادش فلسفه باستان، در هر دو معنای وجود از روی یک الگوی در واقع برخواسته از اگزیستانس و برخواسته از نحوه نسبتگیری موجود انسانی با موجودات به دست اومده بود. و اون چیه؟ اون الگو و اون به اصطلاح سررشته راهنمایی که بر حسب اون معنای وجود داره فهمیده میشه و این معنا و این الگو به نحو پیشینی در نحوه نسبت گرفتن و در نحوه گشودگی موجود انسانی به موجودات از پیش نهفته است. یعنی اینکه به تعبیر هایدگر اون معنای جهتگیری رویاورندگی دازاین به جانب موجودات رو داره پیشاپیش شکل میده. به تعبیر او این ریشتونگسین، این معنای جهتگیری که در خود اینتنشنالیتی در خود رویاورندگی هست، اون چیزی که در اونجا نهفته و اون نسبتی که باعث میشه ذیل اون ما معنای وجود رو بفهمیم و جستجو بکنیم، در سنت فلسفه جدید و در بحثی که از کانت داشتیم اینه که معنای وجود بر حسب فعل ادراکی انسان شناخته میشه و به این ترتیب وجود موجود از دریچه ادراک شدگی داره درک میشه. و در سنت فلسفه قرون وسطا و فلسفه باستان حسب فعل ساختن و فعل صناعت داره فهمیده میشه و در واقع ساخته شدگی یا مصنوعیت در واقع الگویی هست که از روی اون ما وجود موجودات رو داریم میفهمیم. و بحث هایدگر دیدیم به این برمیگشت که خود تز کانت و فلسفه جدید مبتنی بر فلسفه قدیم بود، از این جهت که اون دوگانه اسنتیا و اگزیستنتیا، وجود و ماهیت، رو پیشاپیش بدیهی تصور کرده و اون رو مسلم انگاشته. و از این جهت هر دوی اینها برمیگردن به اینکه ما ذیل در واقع فهم وجود بر اساس این دوگانه شدن، دوگانه شدن چه بودن و این که بودن، ماهیت و وجود داریم، الگوی در واقع معنای وجود رو میفهمیم. و بعد پرسش از این بود که این الگو و این چارچوب چگونه برای ما حاصل میشه و چگونه به دست میاد. و اون چیزی که هایدگر اکنون میخواد ادعا بکنه و میخواد طرح بکنه به عنوان رهیافت تفسیری خودش و هستی شناختی خودش، اینه که اساسا این دوگانه و این الگو بازگشت داره پیش از فلسفه قرون وسطا و طرح مسئله واجب الوجود و مسئله خلقت و مفاهیمی که ما اونها رو بررسی کردیم در فلسفه توماس و سوارز و اسکوتوس. پیش از اینها رجوع داره به متن فلسفه باستان و تجربه عرض شود که زندگی دازاین انسانی در بستر تجربه روزمرهش با موجودات و فهمی که در اندیشه یونان و مفهوم پردازی که در اندیشه یونان بر حسب این تجربه زندگی از وجود موجود به دست داده میشه. و بر این اساس ما وقتی که واصل تاریخ هستی شناسی رو و مفاهیم هستی شناختی رو خودمون رو برمیگردونیم به اون سرآغازی که در اونجا بر حسب در واقع زندگی دازاین انسانی و نسبت گرفتنش با موجودات الگوها و چارچوب‌های اصلی فهم هستی شناختی و به تعبیری اون موزیل وجود ماهیت بودن چه بودن از اونجا میتونه فهمیده بشه. خب این بحثیه که هایدگر در این بخش بی بند 11 طرح میکنه و ادامه میده تا عرض شود که بند 12 و تا جایی که ما برسیم به سرفصل بعدی که درباره اندیشه دکارت و دوگانه فلسفه مدرن هست که ما دیگه در این ورود پیدا نمی کنیم، یعنی تا بند 13. من سعی می کنم که محتوای این بندها رو با هم بحث بکنیم و در موردش توضیحاتی عرض بکنم و بعد یک جنبندی کلی تر بکنیم که از متن فراتر و بعد دیگه بحث این کتاب رو با هم پی نمی گیریم و برای جلسه آینده با ارجاع به عرض شود که متن کتاب وجود و زمان من سعی میکنم که یک توضیحات دادی درباره و همینطور رجوعی به برخی متون دیگه خواهیم داشت درباره معنای متأخر اگزیستانس در اندیشه های دیگه که حالا اگر بخوام عرض شود که ارجای متنی بدم در همون متن کتاب پس مارکس کتاب ویک مارکن نشانه که در گروه خدمتون ارسال کردم یک متنی هست تحت عنوان بازگشت به بنیاد متافیزیک و این مقدمه هست که هایدگر بعدها به کتاب اون رساله و سخنرانی متافیزیک چیست نگاشته و در اونجا یک فهم و تفسیر متفاوتی رو از مفهوم اگزیستنس به دست میده. نه فقط در اونجا، در تقریبا کل متون متأخر هایدگر ما با این مطلب مواجه میشیم، ولی در اینجا خب اختصار و وضوح بیشتری شاید داشته باشه و چون در عرشبت که مقام تفسیر اندیشه متقدم خودشم با یک صراحت خاصی در اینجا هست، از متون دیگر هم عرض میکنم هست، ولی خب برای ارجاع متنی میتونید به اینجا هم رجوع بکنید. خب میای وارد این بند بره میشیم، عنوانش چیه؟ میگه بازگشت به نسبت سازنده یا نسبت گرفتن سازنده، یعنی نسبت گرفتنی که مبتنی بر فعل ساختن و سازندگی هست. از بازگشت به فعل به هر شاید بازگشت به نسبت گرفتن سازنده دازاین با موجودات به منزله یا به مثابه چی؟ به مثابه افق فهم نامصرح برای اسنتیا و اگزیستنتیا، ماهیت و وجود. خب پس هایدگر اینجا میخواد که یک واسازی رو انجام بده درباره اون چیزی که تصریح نشده، یعنی در متن فلسفه باستان به صراحت به این شکل تر نشده. اما هایدگر میخواد نشون بده که کل مفهوم پردازی های هستی شناختی در خصوص وجود موجود در متن اندیشه افلاطونی و ارسطویی بازگشتش به عرض شود که چنین الگو و چنین نسبتی هست. خب در آغاز دیگه چند مفهوم رو برمیشموره، تمام چیزهایی که ما در توضیح اسنتیا از متن فلسفه باستان گفتیم، مفهوم مورفه ارسطویی، مفهوم ایدوس که هم افلاطون و هم ارسطو به کار میبرن، مفهوم توتین اینای به عنوان ذات، مفهوم گنوس، مفهوم جنس و فوسیس، مفهوم طبیعت، هوروس و هوریسموس در مقام حد و تعریف، و در نهایت اوسیا که اسنتیا لاتینی معادل در واقع اوسیا گذاشته شده و این رو ما در متن آگوستینوس داریم که توضیح میده، میگه این واژه لاتینی یک واژه جعلیه از اسه که ما برای معادل اوسیای یونانی اون رو به کار بردیم. خب بحث در چیه؟ اولین نکته که هایدگر میگه که ما اون چیزی که از مورفه و از ایدوس میفهمیم در واقع اون شکل و هیئتی هست که ذیل اون یک موجودی رو داریم میبینیم، یعنی ایدوس در مقام چهره یا تصویر یا چشم انداز اون چیزی که از موجود دیده میشه، خدای دیگه ترجمه میکنه به انبلیك یا آسیان، اون چشم انداز یا اون چهره ای که به دید میاد، به چشم میاد، عرض که این بر حسب در واقع اون شکل و اون چارچوبی هست که موجود زیده در خودش رو آشکار میکنه. ترجمهش به فارسی سخت باشه، یعنی اون مجموعه عواملی که باعث میشن ما چهره و ظهور و چشمنداز و شکل و ساختار یک موجود رو ذیل اون ببینیم. مفهوم گفگر رو اینجوری شاید بشه فهمید. ذات شی رو میسازه و همزمان ظهورش رو داره میسازه، یعنی این که شیعی یا موجودی بر حسب اون داره خودش رو ظاهر میکنه یا شکل و شمایلش و ساختارش بر اساس اونه، که اینها ذیل مفهوم ایدوس به دست میان. این اون که عرض شود که این گپخگه، یعنی این در واقع مجموعه عواملی که ساخته شدن این شی رو و ساخت این شی رو دارن به ما نشون میدن، بر اساس اون میتونیم بشناسیم. خب حالا دیگر میگه که الان صدا خوبه، نم صدا همچنان خرابه، خط و وصل میشه. صدای من خوبه؟ فکر می‌کنم دوستانی که روی ویدیو یا این تصویر و صدا اینا رو اگه قطع بکنید فکر کنم حواسشون نیست. صدای من اگر الان بفرمایید. ببینید صدای من همچنان قطع و وصل میشه. الان ببینید احیانا صدا بهتر شد. من یه بار قطع و وصل کردم اینترنت رو. الان صدام رو به صورت پیوسته دارید؟ آه الان خوب شد. خب حالا باز تذکر بدید هر جا که صدا دوباره قطع شد. خب عرض شود که هایدگر میگه که ما در هستی شناسی یونانی رابطه عرض شود که این شکل و شکل و شمایل و یعنی مورفه رو با ایدوس رو این رو بر اساس در واقع رابطه ادراکی خودمون نمیفهمیم. یعنی درسته ما فکر میکنیم که ما چنین تصویری رو چنین شکلی رو از موجود داریم دریافت میکنیم کنیم و بعد بر اساس این داریم میگیم که ذات این موجود این گونه است، یعنی ایدوسش و تصویرش و چهرهش و شکلش مورفش این گونه است. در اندیشه یونانی هایدگر تاکید میکنه که مسئله برعکسه، یعنی چون ذات شی و وجود موجود بر اساس ادراک ما به دست نمیاد، بلکه چون در واقع شیئیت شی و ایدوسش این گونه است ما شی رو این گونه و آن گونه درک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این ایدوس و تصویر در اندیشه یونانی یک تصویر مقدم و یک در واقع الگو، یک الگوی پیشین هست که بر اساس اون فهم ما داره صورت میگیره. یا اگر به صراحت ما بیایم سراغ الگوی ساختن و صناعت، ساختن و صناعت ما در واقع یک امر متأخر هست نسبت به ایدوس، نسبت به اون ذات شی و اون چشمنداز و تصویر شی. و از این جهته که مفهوم ایدوس در اندیشه یونانی و در اندیشه افلاطونی به عنوان یک تصویر نخستین داره لحاظ میشه، یعنی یک چشمنداز و تصویری که پیشا پیش این داره دریافت میشه، مقدم بر ساختن و مقدم بر ادراک ما. از این جهت در آلمانی به این مفهوم ایده یا ایدوس افلاطونی گفته میشه چی؟ و هایدگر هم به خوبی این رو به کار میبره با یک از این خط فاصله ها دش که میذاره بین دو بخش، میگه که ما به ایدوس میگیم فور بیلد، یعنی اون تصویر پیشین که فوبیل در آلمانی یعنی الگو، معنی پارادیگما میده، پارادایم. خب پس این ایدوس یا این تصویر پیشین یا این فور بیلد یا الگو، این در واقع مقدم بر هر گونه ادراک و مقدم بر هر گونه فعل صریح در واقع از این تصویر پیشین به منزله الگو از این فوربیلد داریم. این چیه؟ پیشین بودنش و تقدمش و استقلالش نسبت به فعل ادراکی ما در واقع از این جهت هست که چارچوب فهم ما از این تصویر پیشین چارچوب الگویی هست که هر گونه واقعیت بخشی و هر گونه تحقق در واقع از روی این الگو داره صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بیاد بیاریم رساله تیمایوس افلاطون رو، جایی که درباره دمیورگوس داره سخن میگه در مقام سازنده و سانه، اونجا تصویری که ما از ایده داریم به خوبی به فهم برمیاد. یعنی ما اگر که داریم از وجود موجوداتی که به واسطه ایده، یعنی به واسطه متکسیس، به واسطه بهره‌مندی از ایده وجود پیدا میکنن، یعنی واقعیت دارن، اگر بخوایم این رو بفهمیم در اونجا چطور این تفسیر میشه و تعبیر میشه؟ به این شکل که اینها از روی الگو، یعنی تصویر پیشین یا فوربیلدشون که ایده هست، دارن ساخته میشن. خب البته افلاطون در اونجا در رساله تیمایوس وقتی که از این ساختن و صناعت داره سخن میگه و از دمیورگوس داره سخن میگه، میگه من بحثم بحث شبه لوگوسیه، من به عمد دارم در واقع در چارچوب تصویر و تمثیل و یک بحث متوسی این رو بیان میکنم. اما بیان افلاطون به چه معنیه؟ به این معنیه که میخواد به ذهن نزدیک بکنه که ما متکسیس و پاروسیا رو چگونه باید بفهمیم. یعنی به چه معناست که ما میگیم موجودی هست، این هستیش رو ذیل مفهوم متکسیس بهره‌مندی داره. وقتی که میخوایم بگیم این موجود، یعنی موجود محسوس هست و رابطهش رو با هستیش که ایدوسش باشه میخوایم بیان کنیم، ذیل مفهوم متکسیس بیان میکنیم. از اون طرف بخوایم رابطه ایدوس رو با این موجود که الان هست بیان بکنیم، ذیل مفهوم پاروسیا بیان میکنیم. میگیم ایده از این جهت که حضور داره در این موجود، این موجود هست، یعنی هستی این موجود برمیگرده به حضور این تصویر پیشین. از این موجود، موجود محسوس که هست، از این جهت هست که متکسیس داره، که بهره‌مند از اون، یعنی این متکسیس و پاروسیا، این بهره‌مندی و حضور در واقع دو روی یک سکه هستن. نباید صرفا اینطور تفسیر بکنیم افلاطون رو که افلاطون اول ذیل پاروسیا میاندیشید، این تصویر ساده انگارانه و ساده سازی شده که هایدگر این رو به شدت نقد میکنه، میگه که این در واقع عامیانه ساختن بحثه و بی محتوا ساختن بحث، که افلاطون اول اینگونه میاندیشید که ایده ها در درون شیئن، از مفهوم حضور بحث میکرد و بعد اینا رو جدا کرد برد بالا و دوباره ارسطو اینا رو گذاشت توشون. اینطور نباید بحث کرد. این در واقع دو وجه یک مسئله است که ما وقتی که موجود رو و فرد رو، فرد هربارین رو یا این تودتی رو، این چیز و فرد رو وقتی داریم نگاه میکنیم، این رو به واسطه یه بهره‌مند بودن از هستیش، یعنی ایدوسش، میگیم هست. و وقتی که به خود اون هستی نگاه میکنیم، هستی به واسطه یه حضور هست. یعنی چی؟ یعنی به واسطه حضور اون موجود یا امر حاضری که از این ایده بهره‌منده وجود داره. خب حالا کل این چارچوب برمیگرده به در واقع تفسیری که ما از خود ایدوس، از خود این هستی داریم در مقام فوربیلد، در مقام تصویر پیشین و الگو، تصویر پیشین و الگویی که این حاضر در شی میشه و شی به واسطه بهره‌مندی از اون هست. این تصویر پیشین، این فوربیلد که به تعبیر هایدگر موجود از اون جهت که هست، ایبن بیلد این فوربیلده، یعنی یک صورت مشابهه، یا به تعبیر افلاطونی بگیم یک روگرفت از این تصویر هست. این در واقع، و همینطور هایدگر یک بحث کار زبانی میکنه، میگه که ایدوس یعنی داس بیلد، ایدوس یعنی تصویر، منتها بیلد در مقام فور بیلد، یعنی تصویر نخستین. این تصویر نخستین که تصویره، ایبن بیلد یعنی تصویر مشابه یا رو گرفت یا موجود، از روی این به دست میاد. و موجودی که از روی این فور بیلد ابن بیلد اون باشه، موجودی که رو گرفته از این تصویر نخستین باشه، این بیلد میشه گبیلده. یعنی این فرم گرفتن و این ساختار گرفتنش، این یک ساخته از روی اون الگوی پیشین هست و گبیلده دقیقا معادله برای مورفه ارسطوییه. اینطور از این زبان و زبان آلمانی استفاده میکنه برای واسطازی این مفاهیم فلسفی باستان. خب حالا ما به لحاظ محتوا بخوایم دنبال بکنیم، در واقع این فهمی که ما از ایدوس داریم در مقام تصویر پیشین، تصویر پیشین وجه پیشین بودنش یعنی الگو بودنش برای هر گونه واقعیت بخشی، برای هر گونه حضور و هر گونه وجود در عرض شود که موجودات. و این تصویر پیشین که الگو برای واقعیت بخشی هست، کل این چارچوب چیزیه که ما از روی الگوی صناعت میتونیم اون رو متوجه بشیم. و این کاری هست که به تعبیر من هست در مثلا دیگه، این رو به روشنی از روی در واقع شاید که تیمایوس افلاطون میتونیم متوجهش بشیم. یعنی ایدوس رو ما به عنوان اون تصویر پیشینی میبینیم که تعیین کننده ی هر گونه تحقق و تعیین کننده ی هر چیزی است که قرار بر اساس اون ساخته بشه. و ایدوس به این معنی اون امری هست که مقدم بر تحقق شی هست. یعنی تحقق شی از روی این به دست میاد. به تعبیری اینجا هم به شکل دیگری داره تمایز اونتولوژیک خودش رو نشون میده. وجود اون امریه که مقدم بر موجود، داره موجودیت اون موجود رو شکل میده. ایدوس در مقام وجود، یعنی تفسیر افلاطون از وجود به منزله ایدوس، در واقع داره نشون میده که ایدوس یعنی وجود موجود باید پیش از اینکه موجود در حضور ایدوس در واقع به وجود در بیاد یا با بهرمندی از ایدوس به وجود در بیاد، این پیشاپیش هست و در کاره. و این پیشاپیش بودن که معنای ایدوس و وجود از دل این به دست میاد، این از روی فقط الگوی صناعت میتونه به این شیوه فهمیده بشه. و این چارچوبی هست که اندیشه ارسطویی رو هم به شکل میده. ایدوس یعنی اون چیزی که قبل از تحقق شی هست، آنچه از پیش بوده است. یعنی چی؟ یعنی توتی ان اینای، دقیقا تعبیری که ارسطو برای ایدوس به کار میبره. آنچه موجود از پیش آن بوده است. ارسطو دقیقا میخواد صورت رو تعریف بکنه، ایدوس رو به معنی صورت ارسطویی میخواد تعریف بکنه. میگه ایدوس چیه؟ میگه ایدوس توتی ان اینای هست، یعنی آن چیزی که موجود از پیش آن بوده است. خب حالا اون چیزی که شی از پیش آن بوده است، این تصویر پیشین، این پیشین بودنش در واقع تعیین کننده به تعبیر هایدگر تبار موجوده و تعیین کننده تبار شیه. و این مفهوم تبار، این که این به کجا برمیگرده و از کجا بوده است که اکنون با ما مواجهه به این شکل، این دقیقاً مفهوم اونتولوژیکی و مفهوم آغازین جنوس در یونانی هست که ما ترجمه میکنیم به جنس. و هایدگر تاکید میکنه که مفهوم جنس پیش از اینکه یک مفهوم منطقی صرف پیدا بکنه، در پیوند اونتولوژیکی و هستی شناختی با خود مفهوم ایدوس در مقام توتین اینایه. و از این جهت هست که هم افلاطون و هم ارسطو برترین تعینات موجودات رو از حیث چه بودنشون، از حیث ذاتشون و ایدوسشون برمیگردونن به اجناس و اجناس عالیه. خب حالا بر این اساس، بر اساس این چارچوب فهم، این تصویر نخستین، این تصویر پیشین که در واقع مقدم بر تحقق و واقعیت موجوده، چون تقدم داره بر این واقعیت موجود، پس از هر گونه به تعبیر افلاطونی بگیم نقصانی که واقعیت موجود محسوس داره از این بریه و فراتر از این قرار میگیره. یعنی موجود از این جهت که واقعیت یافته در معرض تغییر و حرکت و کن و فساده و اساس در واقع هستی شناسی افلاطونی که الگوی هستی شناسی یونانی و بعد کل متافیزیک قرار میگیره اینه که ایدوس مقدم بر تحقق شی و تعیین کننده تحقق شی و موجوده و از این جهت فراتر از این تغییرات و کن و فساد شیعه و در این اینکه مقدم بر موجوده در این حال همواره الگو برای موجود هست و چون همواره الگو برای موجوده جاودانی بهره‌مند و چون از یک جاودانی بهره‌مند و حقیقت موجود داره به شیوه جاودان تعیین میکنه، در واقع در افلاطون اتفاقی که میفته خودش تبدیل میشه به موجود حقیقی یا حقیقت موجودات و کل این مسیر اندیشه هستی شناختی افلاطون به تعبیر هایدگر به فهم در نمیاد اگر ما در واقع چارچوب فهم الگو و تصویر پیشین، یعنی اون چیزی که از صناعت اون رو میفهمیم، اگر ما این رو از پیش نمی داشتیم و در واقع بر اساس همین تفسیر هستی شناختیه که افلاطون وقتی میخواد از وجود موجودات بحث بکنه توجه میکنه به اون چیزی که از پیش در واقع در مقام یک الگو، در مقام یک الگوی صناعت موجودات رو تعیین کرده و بهشون قوام داده و به این معنی ایدوس شامل هر چیزی میشه که به این موجود یا به این شی تعلق داره و به این معنی کمال موجود و کمال شی هست و به معنی کمال شی همزمان ایدوس به معنی تلوس یعنی غایت یا اون پایانی که در واقع تکاپو و حرکت متغیر اشیا و موجودات در اون چارچوب دارن حرکت میکنن، اون رو هم داره الگوش رو به دست ما میده و چون کمال نهایی شی هست و تلوس شی هست و شی به سمت اون داره پیش میره و تمام حرکت و تکاپوی شی رو داره در خودش از پیش چارچوبش رو تعیین میکنه، این چارچوب در واقع حرکات و تغییرات شیء هم میشه و به نحو پیشینی حدود شیء رو، یعنی حدود وجود شیء رو هم داره به ما نشون میده و از این جهت مفهوم هوریسموس و مفهوم هوروس یعنی حد و تعریف هم بر این صادق میاد. خب پس به این ترتیب بحث هایدگر و تاکیدش اینه که تمام مفاهیم و تمام تعاریف و تمام مقولات بنیادینی که بر اساس اون ما هستی شناسی باستان رو زیر مفهوم ایدوس افلاطونی میتونیم صورت بندی بکنیم همه در واقع مفاهیمی هست که از دل در واقع ساختنی بودن یک امر ساخته یا مصنوع و از دل در واقع فعل ساختن و چارچوبه و الگوی فعل ساختن داره به دست میاد و همین رو اگر باز پیشتر ببریم به مفهوم اوسیا و مفهوم جوهر که بنیاد در واقع سهم اندیشه یونانی و اندیشه ارسطویی از وجود هست هم میرسیم. به چه عنوان؟ به این عنوان آن چیزی که از روی الگو ساخته شده، اون چیزی که فرا آورده شده از روی اون تصویر پیشین، اون چیزی که در واقع پیشاروی ما قرار داره و به نحوی قرار داره که این خودش رو در استقلالش نسبت به ما نشون میده و هر گونه سخن گفتن ما در واقع برمیگرده به همین امری که پیشاروی ما به این شکل قرار گرفته از روی در واقع توتین و صورتش و این صورت شکل داده و وجود این رو بر همزمان به مثابه در واقع هوپوکیمنون به معنای این عرض شود که زیرنهاد یا زیر ایستا فهمیده میشه به دو شکل، یکی در مقام آن چیزی که فراروی ماست و ما هرچه بگوییم و حمل کنیم درباره این داریم میگیم، هوپوکیمنون به معنی موضوع یا بنیاد گزاره و شناخت ما، و همینطور به معنای هستی شناختیش هوپوکیمنون در مقام اون بنیادی که تمام اوصاف عرضی در واقع دارن روی این قرار میگیرن و سوار میشن، و این در مقام ذات و صورت که ویژگی های عرضی در واقع بر این دارن آرز میشن، و به این ترتیب ما موجود رو به عنوان آن چیزی که مستقلن فراروی ماست و از این جهت که فراروی ماست قابل کشف برای ماست و در اختیار ماست لحاظ میکنیم، و این در اختیار بودن و فرارو بودن این معنا رو هایدگر میگه اگر ما برگردیم به زبان یونانی، معنای اوسیا معنای زبانی نخستینش به عنوان آن چیزی که در اختیار قرار گرفتنیه و پیش میگه تعبیر، این تعبیر آلمانی رو به کار میبره، میگه فوهندنس ففوگبار است، ففوگبار یعنی امری که در اختیار میتونه قرار فوهندن یعنی امر فراده است، اون چیزی که پیشارو یا فراده است ماست و میتونه در اختیار ما قرار بگیره، این معنای در واقع زبانی و معنای پیشین و معنای در واقع پیشافلسفی مفهوم اوسیاست، و از دل این ما به معنی آن ام یک حضور و حاصل یک بهرمندی از تصویر پیشین یا از توتی این اینایی هست میفهمیم، و تأکید اصلی های دیگر اینه در اینجا، من اگه بخوام با اجازه به متن بگم، میگه معنای فعل اینای یا بودن یا اسه یا اکزیستره در واقع از معنای اوسیا به دست اومده، معنای اوسیا یعنی آن چیزی فرادست ما هاده، یعنی اون چیزی که میتونه در اختیار ما قرار بگیره و اون چیزی که ما میتونیم کشفش بکنیم، و معنای فلسفی از دل اون معنای آغاز مبتنیه بر مفهوم پیشا فلسفیش و همینطور مبتنیه بر از شبارت که مفهوم ایدوس به دست اومده. خب حالا یه نکته دیگه که بازهای دیگه در خصوص این مفهوم ایدوس و الگوی صناعت صاحب عرض شد که این چیزی که عرض شود که معنای ایدوس رو برساخته، یعنی تصویر بودن و تصویر پیشین بودن و الگو بودن، این معنایی که بر حسب الگوی صناعت ذاتاً یک دیدن و نگاه و نظر رو هم در دل خودش داره. چرا؟ چون این رو ما از دل خود معنای تصویر داریم میفهمیم. تصویر چیه؟ اگر باز تیمایز افلاطون رو پیش چشم بیاریم، تصویر و الگو چیزیه که سازنده و سانه اون رو میبینه و از روی دیدن اون در واقع واقعیت بخشی و تحقق بخشی و ساختن داره شکل میگیره، و همینطور ایدوس در واقع چیزیه که ما موجودات رو ظهورشون رو و دیدنی و شناختنی بودنشون رو از روی اون داریم میبینیم و داریم درک میکنیم. پس از اینجاست که هایدگر میگه یک عنصر مقوم مفهوم ایدوس که تفسیر فلسفه یونان و فلسفه افلاطون هست از وجود، یعنی وجود به مثابه ایدوس، یک عنصر ذاتی که در مفهوم ایدوس هست و یک عنصر مقوم همین دید و نگاه و نظر که ذاتاً به ساختار ایدولز و چیستی شی و وجود در مقام چه بودن شی تعلق داره. یعنی ذات اون چیزی که ساختنیه، یعنی ذات موجود در مقام امر مصنوع، اون چیزی که قابل ساختن هست، این ذاتش در واقع مبتنی بر یک نظر و مبتنی بر یک نگاه، یعنی بر اساس نظر و نگاه به تصویر پیشین یا الگو هست که این الگو یا تصویر پیشین میتونه وجود اون شی باشه و این شی میتونه بهرمند از اون باشه و این میتونه حاضر در اون شی باشه. پس یک مقوم و یک عنصر مقوم و یک عنصر برسازنده اصلی در این چارچوب، یعنی فهم وجود بر اساس ایدوس و الگوی صناعت هست. و اون چیه؟ اون دیدن به معنای سئورئین هست، به معنای نگاه کردن و نظر کردن. و باز بر اساس الگوی ساختن و صناعت هست که در اندیشه یونانی تئوریا یا تئورئین دیدن تقدم داره. یعنی ما اگر بگیم که الگوی صناعت یک الگوی عملیه، در حالی که اندیشه فلسفی یونانی زیل نظر و تئوریا داره شکل میگیره، هایدگر میخواد بگه نه، خود تقدم نظر و تقدم تئوریا در روچه این خودش از روی در واقع الگوی صناعت و از روی اختزای ذاتی مفهوم ایدوس به دست اومده. و از این جهت هست که در واقع در اندیشه باستان، در اندیشه افلاطون و ارسطو و بعد در کل سنت اندیشه متافیزیکی و فلسفی، ما الگوی دیدن و نظر کردن و نگاه کردن، یعنی تئورئین و تئوریا رو، این رو برای کل شناخت و کل عقل به کار میبریم. یعنی عقل رو در مقام یک دیدن و نظر کردن به معنی نوس و نوع این داریم میفهمیم. و هم افلاطون و هم ارسطو از نوس، از عقل به عنوان چشم سوخه، چشم نفس یاد کردن. یعنی نفس انسانی و عقل انسانی، اون هم واجد یک نظر کردن و واجد یک تئورئین یعنی دیدن هست. و چشم نفس در واقع چیزیه که وقتی به موجودات مینگره داره حقیقت و وجود اونها رو مینگره، یعنی ایدوسش یا صورتش یا ایدش یا توتین عینایش رو داره به دست میاره. و این رو اگر باز بخوایم دقیق بفهمیم، باید برگردیم به تمثیل خورشید افلاطون در کتاب جمهوری. و در اونجا افلاطون به صراحت در خصوص الگوی چشم و الگوی دیدن و اینکه چگونه عقل اون هم داره میبینه و چگونه از روی الگوی و تمثیل و مقایسهش با چشم داره فهمیده میشه، در اونجا به تفصیل و به روشنی بحث میکنه و چارچوبی رو به دست میده برای کل تاریخ فلسفه. یعنی یک زمینه رو میسازه که ما این رو میتونیم همینطور سیر بکنیم، بیایم تا مفهوم شهود ذات و شهود مقولی که هوسل در پدیدارشناسی به کار میبره، که ما الگومون از فهم و درک شهود هست و شهود از شهود حسی در واقع بست پیدا میکنه به شهود ذات و شهود معقولی که عملا مسئله وجود رو در دل خودش دربر میگیره. خب به این ترتیب بر اساس این الگوی ساختن و صناعت و فهمی که بر اساس این الگوی ساختن و صناعت ما از وجود شی به منزله ایدوس داریم، این عنصر دیدن و عنصر نگاه و تئورئین و تئوریا هم نقش مقومی ایفا میکنه در رابطه با وجود شی. و نقش مقومش چیه؟ نقش مقوم اینه که نوعین و نوس، ادراک عقلی و عقل یا تعقل، و اینها در مقام تئورئین، در مقام دیدن و در مقام تئوریا یعنی اندیشه نظری، این میشه یگان راه دسترسی به موجود از حیث وجودش. یعنی ما وجود موجود رو از حیث به تعبیر هایدگر یک میگه انشاوندس فورفیندن داریم به دست میاریم. یعنی چی؟ انشاوند یعنی شهود کننده، مشاهده کننده، نگاه کننده، و فورفیندن یعنی چیزی را در مقابل خودمون بیابیم. و مفهوم نوئین و نوس که افلاطون، اگر باز رجوع کنیم به افلاطون، رجوع کنیم به تمثیل خط، که وقتی که مراتب موجودات رو در تناظرشون با مراتب ادراک ما داره دستبندی میکنه و بحث میکنه، اون بالاترین مرتبه رو از ادراک و از شناخت که نوس هست، اون رو معادل در واقع ایدوس و خود ایده ها میدونه. و در اینجا ما دیگه برخلاف دیانویا از مسیر استدلال و پیشفرض گرفتن و امثال هم استفاده نمی کنیم، بلکه بی واسطه ذات در واقع موجودات رو و هستی موجودات و حقیقت موجودات رو می بینیم. و اینجا در واقع همین معنای انشاندس فوفیندن هست، یعنی چیزی را در برابر خود میابیم که داریم مشاهدهش میکنیم. و این الگو و چارچوب هست برای کل اندیشه هستی شناختی و کل اندیشه فلسفی، که در نهایت برمیگرده به یک شهود و به یک دیدن، و عقل رو و نوس رو در مقام دریافت موجودات و دریافت حقیقت موجودات از منظر در واقع تئوریا و از منظر دیدن داره بررسی میکنه. و به این ترتیب نوس و نوئین، یعنی این عنصر در واقع دیدن و مشاهده عقلانی، این یک عرض شود که رهیافت و رهیافت ضروری به مسئله وجود و به مسئله وجود موجود است و عملا مقوم اصلی مفهوم وجود و فهم معنای وجود مفهوم نوس و نوئین هست. و این پیش از افلاطون برمیگرده به چارچوبی که پارمنیدس برای اندیشه فلسفی در چارچوب اندیشه باستان و برای کل تاریخ فلسفه تعیین کرده بود. و این جمله رو هایدگر نقل میکنه، ما هم نقل کنیم از پارمنیدس، جمله مهم که به یک تعبیر کل هستی شناسی و کل فلسفه در واقع تفسیر و چگونگی فهم این جمله پارمنیدسه. و هایدگر هم بارها و بارها به این جمله برگشته، تا آخر حیات فکریش همچنان در حال تفسیر این عبارت و این جمله پارمنیدس است. چیه جمله؟ در اینجا در این صفحه 154 آلمانیش اومده که همه میشناسید جمله رو: توگار آتو نوع این استین تکای اینای، که میگه یک و همان هستند. چی؟ این نوع این و اینای، یعنی این دیدن عقلانی یا دریافت عقلانی، و اینای خود بودن و وجود، این دوتا یکی هستند. نوع این و اینای یکی هستند. که بعد هایدگر اشاره میکنه که این جمله تأثیرش تا جاییه که ما میرسیم به دوباره به تز کانت که میگه وجود همون ادراکه، و همینطور میرسیم به هگل که میگه فکر و وجود یکی هستن، منتها هر کدوم با شیوه خودشون دارن این رو تفسیر میکنن این جمله رو. اون چیزی که فعلا ما در این چارچوب ازش میفهمیم اینه که این نوع این، یعنی شهود و مشاهده محض و دیدن و تئوریا، و عنصری که داره این رو میبینه یعنی عقل، که در واقع خود انسان هست و دریافت عقلانی انسان، این با چیزی که ما بهش میگیم وجود موجود یکی هست. و راهیابی به وجود موجود عملا با این نوع این و با این مشاهده محض و با این شهود داره شکل میگیره. و کل این چارچوب همچنان ذیل اون نسبت سازنده و اون نسبت صنایعی هست که ما موجودات داریم. یعنی هستی شناسی و هستی شناسی باستان وجود موجود رو از خلال نوس و از خلال پسوخه داره به ادراک در میاره و اینکه چگونه نوس و پسوخه این نفس و دریافت نفس این چگونه مستقیما به وجود و وجود موجود متصل میشه و چگونه ما وجود موجود رو مستقیما در پیوندش با نوس و پیوندش با پسوخه میتونیم متوجه بشیم و این چگونه با یکدیگر گره میخوره، این به نظر هایدگر بنیادش باید در اینجا جستجو بشه که الگوی اساسی فهم وجود ذیل همون الگوی ساختن و صناعت داره شکل میگیره و به این ترتیب به نظر به تعبیر هایدگر یک بازگشت و یک رجوع ضروری و ذاتی به اگزیستانس دازاین یعنی نحوه بودن انسان در کار هست هر وقت که ما میخوایم از وجود موجود سخن بگیم و هر موقع به هر شکلی که ما میخوایم وجود موجود رو به فهم در بیاریم، در واقع یک بازتابی روی وجود خودمون داریم انجام میدیم و به تعبیری که هایدگر در اینجا داره میگه که هستی شناسی اگر قرار باشه واقعا هستی شناسی باشه و به چیزی چون وجود موجود در تمایزش و تقدمش نسبت به موجودات اگر بخواد دست پیدا بکنه، این ضرورتا از روی یک بازتاب بر خود ما که در مقام فهمنده وجود هستیم به دست میاد و از این جهت معنای اصیلی رو که ما در اندیشه یونانی و معنای آغازینی رو که از وجود داریم به دست میاریم اون رو داریم در واقع با لحاظ وجود انسانی خودمون و نحوه خاص نسبتگیری که ما انسانها با موجودات داریم اون رو به فهم در میاریم که کل این رو ذیل مفهوم ایدوس به عنوان مفهوم بنیادین فلسفه باستان و فلسفه کلاسیک باستان یعنی فلسفه افلاطون و ارسطو میتونیم تثبیت بکنیم. البته این رو هم من در پرانتز عرض بکنم، فلسفه باستان که میگیم هایدگر منظورش فلسفه افلاطونی ارسطویی هست و به نظر او اندیشه متافیزیکی یعنی چارچوب اندیشه هستی شناختی که در طول تاریخ فلسفه و متافیزیک شکل گرفته این از دل در واقع بنیانگذاری افلاطون و به تعبیر هایدگر تفسیر وجود به مثابه ایدوس به مثابه ایده داره به دست میاد و بنیانگذاری میشه و هایدگر یک بحث کامل که چگونه پیش از افلاطون وجود به منزله ایدوس تفسیر نمیشد بلکه وجود به منزله علیه فوسیس و لوگوس تفسیر میشود. فوسیس و فوسیس و لوگوس در اندیشه افلاطون تبدیل شدن به ایدوس و تفسیر وجود متفاوت شد و تازه از اینجا متافیزیک و اندیشه متافیزیکی بنیان گذاری شد و این چه پیوندی داره، چه ربطی داره به اندیشه ماقبل و اون اندیشه ماقبل چه اختزایی داشت که منتهی شد به اندیشه افلاطونی و بحثای بسیار مفصل و دامنه‌داری های دیگه در این خصوص داره که حالا من فقط ارجاع میدم دیگه، در اینجا فرصت طرحش و تفصیلش نیست، میتونیم این رو در یک ترم مستقلی بحثش رو طرح بکنیم با ارجاع به متون مختلف هایدگر در خصوص اندیشه یونان باستان و پیش سقراطی ها. ولی در متون معروف و مهم هایدگر اگر یک جا بخواید یه بررسی خیلی فشرده و در این حال مهم و تا حدی تفصیلی پیدا کنید در خصوص این انتقال از فوسیس به ایده و اینکه چگونه وجود به منزله ایده تفسیر شد و این چگونه از دل وجود به منزله فوسیس در اومد، بهترین متن شاید همین متن درآمد به متافیزیک باشه، یعنی جلد 40 دوره آثار هایدگر که جدیدن که فکر می‌کنم یکی دو سالی هست به فارسی هم ترجمه شده، آقای دکتر انشالله رحمتی این رو در آوردن. این کتاب رو اگر خواست این موضوع رو دنبال بکنید در اونجا به تفسیر. عرض تفسیر که خیلی بحثش جرده است، خیلی مهم تفسیری هم داره. حال از فوسیس به ایدو سایده یه در اونجا مفصل بحث کرد. خب حالا چیزی که ما الان به دنبالش هستیم اینه که ما در واقع در اندیشه باستان و در اندیشه یونانی هم برای فهم وجود موجود برمیگردیم روی وجود خود انسان، و این به بارزترین شکلی در همون جمله مشهور پارمنیدس داره خودش رو نشون میده که وجود و یعنی عینایی و نوع این وجود و تعقل یا عقل یا دریافت عقلی یا شهود عقلی اینها یکی هستند، یک و همان هستند. پس به این ترتیب ما نمیتونیم به سادگی، آی دیگه تاکید میکنه که بگیم اندیشه یونانی اندیشه غیر انتقادی بود و اندیشه ساده انگارانه بود که به این چرخش سوبژکتیو فلسفی جدید و اینکه ما از خلال انسان میتونیم وجود موجودات رو بفهم در بیاریم به این توجهی نداشت. نه، اینطور نیست. و فلسفه باستان اساساً داره بنیانگذاری فهم وجود مبتنی بر وجود انسان رو داره بنیانگذاری میکنه. منتها چه چیزی به صراحت در نمیاد؟ اون چیزی که به صراحت در نمیاد خود این وجود انسان در تمایز هستی شناختیش هست از سایر موجودات، و این نکته ایه که هم فلسفه قدیم و هم فلسفه جدید هر دو به نحوی درش مشترک هستن، از این جهت که نحوه خاص و متمایز و متفاوت اگزیستانس انسانی رو بهش توجه نکردن. خب پس به این ترتیب هایدگر این نتیجه رو تا اینجا بحث میگیره که دازاین و اگزیستانس انسانی به نحو نامصرحی ولی به نحو روشن و ضروری بنیاد هستی شناسی باستان رو شکل داده. و برای اینکه ما چارچوب‌های اصلی اندیشه هستی شناسی باستان رو بتونیم متوجه بشیم، باید بازگشت ضروری به دازاین و نسبت گرفتن‌های دازاین با موجودات رو به عنوان امری که یک مدخلیت ذاتی داره در طرح مسئله هستی شناختی و تفسیر اون باید لحاظ بکنیم. و وقتی که این رو لحاظ بکنیم هم متوجه میشیم که چرا تقسیم در واقع فهم وجود موجود به دوگانه وجود و ماهیت توجیه خودش رو داره و هم محدودیتش در کجاست و این بنیادش باید چگونه فهمیده بشه. خب حالا با اجازهتون، چون ما میخواییم که استراحتی بدیم و دوباره بحث رو پی بگیریم، من این جنبندی بند 11 رو و همینطور عرض شود که بند 12 رو تا به آخر اگر برسیم انشالله میذارم برای یک ساعت بعدی و بعد میتونیم گفتگو بکنیم و بعد بحث جلسه آخرمون که هفته آینده باشه اون رو میگذاریم. یک نکاتی در خصوص مفهوم جهان و رابطهش با اگزیستانس و در خصوص مفهوم اگزیستانس بحث کنیم. خب من پس با اجازهتون فعلا اینجا نگه میدارم. این یک ساعت تقریر رو میتونیم حدود شاید که یک رو بیک تنفسی داشته باشیم و تقریبا مثلا ساعت الان 11:05 است، حدود 11:20 اگر موافق باشید بیایم که زمان رو خیلی از دست ندیم و یک ساعت دیگه با تغییر مطلب رو پی بگیریم و زمانی هم برای گفتگو بتونیم داشته باشیم. خب پس با این موافقت دارید دیگه ساعت 11:20 خوبه بیایم برای یک ساعت دوم؟ بله. خب پس فعلا با اجازتون یک تنفسی بکنیم و بیایم بحث رو ادامه بدیم. من این رو قطع میکنم.